بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مأموریت رسول خدا ابلاغ دین الهی بود. در بین مردمی که امیرالمؤمنین می‌فرماید هیچ شأنی از شؤون زندگیشون درست نبود، ارسله علی حین فترة من الرسول. کلام امیرالمؤمنین، روزگاری خدا پیغمبر و مبعوث به رسالت کرد که رابطه مردم با نبوت به کل قطع بود. حداقل از انبیاء اولی العزم گذشتم آثاری در اون مردم دیده نمی شد. خوب در میان یک چنین مردم وحشی، آلوده باطن، دارای افکار بسیار منحرف و عادات و رسوم بسیار غلط، ایشون مبعوث به رسالت شد که این ساختمان‌های انسانی 100% ویران شده رو بازسازی کنه. ما تو خانواده های خودمون گاهی به حرفمون گوش نمیدن، خوبن، زن خوبه، بچه خوبه، داماد خوبه، عروس خوبه، مسلمونن، ولی گاهی گوش نمیدن. این گوش ندادن که راهنمایی هم راهنمایی حقیه، یعنی آدم باطل نمیگه، زور نمیگه، دلسوزی میکنه، خیرخواهی میکنه، راهنمایی میکنه، گوش نمیدن. این گوش ندادن برای اون نصیحت کننده، برای اون خیرخواه چقدر سخته، چقدر رنج روحی داره. یه مرتبه به فکر آدم میزنه 30 سال من برای این خانوم، برای این پسر، برای این دختر چقدر فداکاری کردم، چقدر جون کندم، چرا نباید به حرف من گوش بدن؟ حالا اینا ساختمونای سالمه، اما رسول خدا با یه ملتی روبرو بودن که ساختمان انسانیتشون به کل ویران بود. یعنی حضرت مأمور بود از بدترین حیوانات بهترین انسانها رو بسازه. من از کجا میگم از بدترین حیوانات؟ از آیه قرآن، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر در این آیه یعنی بدتر، دواب یعنی چارپایان، یعنی موجودات زنده. پروردگار می‌فرماید بدترین موجود زنده از سم، اونیه که شنیدن رو تعطیل کرده، گوششو بسته. خب این شنیدن رو در مقابل کی تعطیل کرده؟ در مقابل حق. اما در مقابل صداهای ضد پروردگار بازه. شنه از سر شب تا صبح گوش میده، خسته هم نمیشه. اما از شنیدن حق کره. به قول سعدی میگه یه مجلسی بودم یه شب در شیراز که یه نفر تو اون مهمونی مرتبه بلند شد، دوستان گفتن کجا؟ گفت این مجلس به درد من نمیخوره، زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا پنبه بیارید بکنید تو گوشم که این دریوری ها رو من نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم، یا در رو واکنین برم. یه عده نسبت به صدای حق کرم. خیلی عجیبه، خدا ارزیابی میکنه میگه اونی که نمیخواد صدای حق رو بشنوه، اونی که از پرسیدن راه، از پرسیدن چاه، از پرسیدن مسئولیت لاله، و اونی که نسبت به جریانات زندگیش هیچ فکری نمیکنه. حالا از کجا پول در اومد، زن چی شد، دختر چی شد، بچه چی شد، هیچ فکری نمیکنه. این بدترین حیوان روی زمین. ان شر الدواب الذین الصم البکم الذین لا یعقلون. یعنی سه تا خصلت در اینا هستش، یکی این که از شنیدن حق کاملا کرن، کاملا. تو همین روایات داره که پیغمبر به محض اینکه مکه از خونه می اومد بیرون برای تبلیغ دین، مخصوصا زمانی که زائر می اومد مکه، حالا زائر که برای مناسک حج الهی نمی اومد، اون وقت که مناسکی وجود نداشت، زمان ابراهیم بود دیگه، طول زمان فراموشش داده بود، مناسک رو عوض کرده بودن، خودشون مناسک ساخته بودن. مخصوصا زمان آمدن زائر که 360 قبیله در جزیره عربی زندگی میکرده، اینا راهای دور راهای نزدیک میومدن زیارت. پیغمبر از خونه که میومد بیرون، عموش ابو لهب دنبالش را میافتاد از پشت سر، تا پیغمبر به یکی به دو تا به چهار تا میرسید اون از پشت سر داد میکشید به حرف این گوش ندینا، این اختلال روانی داره، این دیوانه است، این دروغگوه. خب مردم هم ابو لهب رو میشناختن، چهره ای بود برای خودش، جز رؤسای مکه بود، مردم عوام میگفتن خب عموش میشناستش دیگه، حتما درست میگه. مگه به این راحتی مردم مسلمون شدن؟ مگه کار پیغمبر به این راحتی پیش رفت؟ اصلا آدم وقتی روزگار بعثت رو میخونه و برخورد مردم رو میخواد بیشینه زار زار گریه کنه به حال پیغمبر. کم مصیبت نکشید رسول خدا. حالا مأموریت داره از جانب پروردگار این ساختمانهای درهم کوبیده شده بر اساس افکار غلط، آراء غلط، فرهنگ بت‌پرستی و عادات و رسوم غیر انسانی رو بازسازی بکنه و از این بدترین حیوانات بهترین انسانها رو بسازه. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این وظیفه پیغمبری که اینا رو از نظر حرکات و اعمال و روش و منش به احسن اعمال برسونه. معنی فارسیش اینه که مأموریت داره از طبقات جهنم مردم رو بکشه بیرون و در طبقات جنت قرار بده. حالا جهنمی که خودشون حالیشون نبود، مردم حس نمی کردن که کل پرونده گذشتشون هفت طبقه دوزخ شده، آماده است تا اینا بیمیرن با سر بندازنشون تو این هفت طبقه. اینو که حالیشون نبود، نمی فهمیدن، لمس نمی کردن، تو دنیا بودن. پروردگارم بنا نداشت تا مردم در دنیا یه گوشه پرده جهنمو کنار بزنه. نمیشه هم کنار بزنه. پیغمبر رو منبر بودن، داشتن قرآن برای مردم میخوندن مدینه، رسیدن به این آیه لآکلون من شجرت من زقوم. عربا نفهمیدن زقوم چیه. پا منبری ها یک کسی عوضت جمعیت بلند شد گفت آقا این زقوم رو برای ما معنی کنید، ما نفهمیدیم یعنی چی. خب پیغمبر دید مصلحت کنی پرده رو بزنه کنار و بهشون بگه شجره زقوم، اون درختی که زقوم ازش تراوش میکنه و ماده روانیه اینه. اون که نمیشد، اجازه نداشت. اثر زقوم رو برای مردم گفت، فرمود زقوم یه ماده رونده در جهنمه که این ماده رونده رو اگر خدا اراده کنه یک قطره شو، یک قطره مثل قطره اشک چشم تو آبهای کره زمین بریزه، یک موجود تو تمام دریاها زنده نمیمونه. مردم در یه چنین وضعی بودن، در یه چنین حالی بودن. حالا ایشون تک و تنها مأموریت پیدا کرده که این همه هوار اومده رو بازسازی بکنه، از انسان جهنمی انسان بهشتی بسازه، از حیوان انسان کامل درست بکنه، از غارتگر امین بسازه، از دروغگوی افترازننده صادق بسازه. فکر فرمودید که چه کار سختی بود، چه کار مشکلی بود، چه مأموریت طاقت فرسایی بود، ولی مأمور بود، عاشق مأموریتش هم بود. مأموریت ابلاغ دین برای بازسازی وجود مردم، و ما علی الرسول الا البلاغ. مأموریت ائمه طاهرین هم حفظ زحمات پیغمبر و دین نازل شده بود، که اگر بعد مرگش دین سازان اومدن کارخونه دین سازی زدن، که یکی دو رو بعد مرگش این کارخونه دین سازی شروع شد تا حالا، که در امت اسلام حدود 73 تا دین ساخته شده، از هر دینی هم چند تا دین شعبه وا کرد. یعنی اگه خدا به ما نشون بده که بعد مرگ پیغمبر همونایی که پیغمبر رو دیدن و شروع کردن به دین سازی چه هیولایی ساخته شده، دیدنش از عذاب جهنم آدمو بدتر رنج میده. یه روایت داریم، مرحوم فیض کاشانی، این عالم کم نظیر، واقعا کم نظیر، این عالمی که خب 25-6 سال 30 سالشو شیراز و اصفهان تو درس خوندن بوده، از 82 سال 30 سالشو شما کم بکنید میشه 52 سال. ایشون در 52 سال طبق چاپ جدید کتابامون 500 جلد کتاب به تنهایی نوشت، تمامم کتاب به درد خور، تمام، یعنی یه دونه کتاب که به درد مطالعه و عمل نخوره نداره. ایشون در اول کتاب وافی نقل میکنه که حدود 30 جلد این کتاب، و بعدم همینو خلاصه کرده این 30 جلد و در 2 جلد به نام شافی اونجا نقل میکنه، در هر دو منبع، هم در وافی شریف که جمع بین 4 کتاب شیعه است، هم در شافی که خلاصه کتاب با عظمت وافیه، که ملک الموت در برابر ابراهیم به چهره اصلیش ظهور کرد. دیگه روایت ننوشته، امام صادق خصوصیات چهره رو تعریف نمی کنن، فقط می فرماین با چهره اصلیش، با اون خلقت اصلیش ظاهر شد. ابراهیم پیغمبر اولوالعزم الهی شخصیت خیلی ناب و خالص از عباد خدا، که دیگه جز محرمترین محرمای حریم الهی بود. به ملک الموت گفت نوبت منه، میخوای منو ببری؟ و آدم چشمش به ملک الموت میفته، یه غیر از این سوالی نداره که اومدی ببری منو، خداوند رقم مرگ منو زده. عرض کرد نه، به من که مأموریتی ندادن جان تو بگیرم، ولی اومدم زیارتت. زیارت اولیاء خدا، زیارت انبیا یه عبادت خاصیه. وقتی پیغمبر اکرم به ما میفرماید ان نظر علی وجه العالم عبادتون، نگاه کردن به چهره عالم واجد شرائط، چون تو روایات دیگه میگه نه هر عالمی، عالم واجد شرائط، طبق اون روایات با هم که جمع میکنیم میشه واجد شرائط، نگاه کردن به چهرش عبادت. حالا شما این روایت و حدش رو ببرید بالاتر، بشه نگاه کردن به چهره انبیا، نگاه کردن به چهره ائمه طاهرین، اون دیگه چه عبادتی. این همه رو برای ما گفتن که ما جادمون کج نشه، از پیش انبیا و ائمه جایی دیگه نریم، چون هر جا بریم گمراهیه، با چهره های دیگه پیوند نخوریم، مخصوصا این روزگار، مخصوصا این جوانای عزیزی که حالا یه تعدادیشون اینجا نشستن، که پا بر جای در تماشای شخصیت انبیا و ائمه باشن، حالا اونا بدنشون که تو دنیا نیست و گیر چهره های مزور روباه صفت فریبکار خائن نیفتن، که 24 ساعت هم این چهره ها جلوی مردم دنیاست، از طریق ماهواره و تلویزیون و این وسایل الکترونیکی، که واقعا خدا پیرمردای 90 سالمونو حفظ بکنه، چه برسه به جوونی که در اوج غرایز و احساسات و عواطف. گفت نه، من مأمور نیستم جان شما رو بگیرم، اومدم زیارت. امام صادق میفرماید به ملک الموت فرمود که شما به همین قیافه اصلیتون جان مردمو میگیرین؟ گفت نه، مردم متفاوتن ابراهیم، هر کسی که لحظه مرگش میشه به تناسب وضع روحی و اخلاقی و روانیش منو میبینه، یعنی با عینک وجود خودش منو میبینه. خب همه درخت ها سبز، همه گلا رنگ و بارنگه، ما اگه بیام یه عینک قرمز پررنگ به چشممون بزنیم همه دنیا رو قرمز میبینیم، در حالی که همه دنیا قرمز نیست. اونی که با عینک اخلاقیاتش و روحیاتش و گناهانش و جرائمش و خیانتهاش ملک الموت رو میبینه، اون چهره واقعی ملک الموت نیستش، اون با اون عینک ملک الموت رو اونجور میبینه. من و شما وقت مردن با همین عینک ایمانمون، عینک نمازمون، عینک روزمون، عینک گریه‌هامون بر سید و شهدا او رو میبینیم، ولی او اونی نیستش که ما میبینیمش، او قیافه انعکاس وضع خود ماست، در حقیقت ما شکل باطن خودمونو در قیافه او میبینیم، نه قیافه اصلیش. گمان بالا سر مردم به تفاوت میام. گفتش که خب حالا بالا سر مؤمن چجوری میای؟ عرض کرد من اون قیافه‌ای که مؤمن ازم میبینه، مؤمن میبینه، چون قیافه اصلیش که نی، اون واقعیات مؤمنه که تجسم در چهره پیدا میکنه. گفتم الان اون قیافه رو به تو نشون میدم و در جا ابراهیم دید قیافه اصلی عوض شد و یه قیافه‌ای پیدا شد که خیلی جالبه. ابراهیم به ملک الموت گفت اگر خدا هیچ مؤمنی رو در قیامت به بهشت نبره، فقط قیافه تو رو ببینه برای مزد دوره عمر ایمان و عملش بسش. این نهایت زیبایی. انشاءالله برای ما هم قابل درک نیست. انشاءالله به ما توفیق میدن ما ایشونو به همین قیافه‌ای که ابراهیم دید میبینیم، حتما هم همین جور میبینیم. و ما نبینیم ترام میخواد ببینه اون قیافه رو، اسرائیلی ها میخوان ببینن. خب این سهم ماست. لکم قرآنه، ما کسبتم، این خوبیایی که در شما جمع شده این سهم شماست. ولکم ما کسبو، خوبیایی هم که در گذشته کن جمع شده بوده سهم اوناست و این سهم چهرهای گوناگونی رو به ما نشون میده. مؤمن دنیا رو غیر کافر میبینه، کافر یه جور دیگه میبینه، ولی مؤمن نه. مؤمن دنیا رو به صورت ابزار و وسائل میبینه، میگه این مغازه من، این درآمد من، این حقوق بازنشستگی من، این خونه من، این زندگی من، این رفت و آمد من، تمامش پروردگار و عالم عنایت کرده، آخرت ساز برای من قرار داده. من میخورم برای آخرت، من میپوشم برای آخرت، من میخندم برای آخرتم، من گریه میکنم برای آخرتم، من میخوابم بیدار میشم برای آخرتم، من نماز میخونم برای آخرتم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیم برای خدا و آخرت. این نگاه مؤمن به دنیاست. خب این نگاه خدا به ما لطف کرده چون خودمون لیاقتشو حتما داشتیم. اگر نگاه ما این نبود به دنیا، ما هم از دنیا یه تیکه گوشت میکندیم به عنوان ربا، یه تیکه میکندیم به عنوان قصب، یه تیکه میکندیم به عنوان دزدی، اما اون چشم رو نداریم به دنیا. ما پولو تماشا میکنیم، میگیم معاش حلالمون رو از این پول تأمین میکنیم، اضافه هم اومد زکاتشو میدیم، خمسشو میدیم، کمک میکنیم. ما نگاهمون به دنیا یه نگاه درستیه، اما نگاه کافر به دنیا نگاه 100% غلط. نگاه مؤمن به دنیا این نیستش که سر یه پولی کسی رو زخمی کنه یا بکشه یا فتنه به پا بکنه. نگاه مؤمن یه نگاه درستیه، یه نگاه صحیحیه، اما نگاه کافر نه. حالا بحث به نگاه رسید، این آیه رو عنایت بکنید. خدا میگه این مردم مکه که هنوز آدم نشدن، هنوز بازسازی نشدن، هنوز دیندار نشدن. تراهم و منافقین، همش کافران، مشرکان، منافقین. تراهم، میبینیشون. ینظرون الیک، که تو رو چارچشمی نگاه میکنن. و هم لا یبصرون، اما پیغمبر نمیبیننت. میگن این هم یکی مثل خودمون. بعد یه مقدار که تبلیغ میکنی میترسن از برباد رفتن منافعشون، میگن این جادوگره. خب نمیبیننت، اون گونه که هستی نمیبیننت. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. بچه 9 ساله چقدر؟ ما الان بچه 9 ساله نداریم تو مجلس که بگیم بیا پا منبر وایسا مردم ببینن. بچه 9 ساله از خیمه میاد بیرون، ابی عبدالله میبینه بند شمشیر رو به گردنش بستن، یه تیک شمشیر رو زمین داره میکشه، اومد بغلش گرفت. کجا میری؟ گم میدان. میدان برای چی؟ دفاع از شما. با این سنت؟ گو آقا سن مطرحنی که. مادرت؟ گو تو خیمه است. خب برگرد پیش مادرت، گو این شمشیر رو مادرم به گردنم بس. اون امام حسین رو حق میبینه که واجب از این حق دفاع کرد، اما 30,000 نفر امام حسین رو به گونه میبینن که واجب قطعش کنن. این نگاه خیلی مهمه. بعد نمازاتون گاهی دعا کنید خدا این نگاه رو نگیره. این نگاه اگه نگاه دیگه بشه، دیگه جهنمی بودن آدم قطعی میشه. گفت خوب، حالا بالا سر غیر مؤمن که میری چه شکلی میبینه تو رو؟ گفت آقا اینو دیگه معاف کن، ما رو تقاضا نکن، چون تو با ابراهیم بودن طاقت دیدن اون قیافه رو ندیدی. اصرار کرد، گفت حالا نشون بده. لحظه ای نکشید که ابراهیم وقتی نگاه اولش افتاد به اون قیافه، قش کرد، من کامل بیهوش شد. ملک الموت دوباره به صورت اول برگردون خودش. بعد به ملک الموت فرمود خدا هیچ کافری رو جهنم نبره، نبرم قیافه تو براش بدترین عذاب، از عذاب 7 طبقه جهنم هم بدتر. این نگاه. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصر. حالا پیغمبر با چنین مردم خطرناکی، اصوم البک الذین لا یعدلون روبروه، خسته نمیشه، دلگیر نمیشه، عقب نشینی نمیکنه، کسل نمیشه، مریض نمیشه. چرا؟ چون معرفت که با آدم باشه همه چی حله. پیغمبر میدونه، عبدالله پیغمبر میدونه که تکلیفی که خدا بر عهدش گذاشته انجامش واجبه. پیغمبر میدونه که همین انجام تکلیف نردبان رسیدن به قرب الهی و لقاء الهیه. حالا در کنار این تکلیف مردم بد میگن، تهمت میزنن، غیبت میکنن، سنگ میپرونن، چوب میزنن، بدنشو خونالود میکنن، اینا دیگه براش مهم نیست. اصل که براش مهمه اون ابلاغ دینه. و برادران و خواهران، روز قیامت تمام آزارهایی رو که کشیده پای اونایی که تا قیامت به نبوتش توجه نکردن حساب میکنه خدا. یعنی میگه تو پیغمبر رو ندیدی ولی قبولش نکردی، تو هم مثل مشرکین مکه و منافقین مدینه. مگه اونا چیکار کردن؟ قبولش نکردن، به حرفش گوش نداد. ولی فرقشون با تو این بود که اونا میدیدنش و اون تو ندیدی، حالا بعدن اون نبینی. ولی دیگه این جلایه رو خدا از ما نداره، این سرزنش رو پروردگار نسبت به ما نداره. ما توفیق از جانب او پیدا کردیم، مسلمانیم، شیعه‌ایم، عملم میکنیم. پروردگارم تو قرآن اعلام کرده که گاهی لغزشم پیدا میکنید، ولی لغزش شما مردم مؤمن در پیشگاه من قابل گذشته، قابل عفوه. میدونه که عمل به تکلیف یعنی باز شدن راه به طرف قرب الهی، و میدونه چون در قرآنش هم اعلام کرده خدا، میدونه. این خیلی مهمه، این برای من و شما باید با همون مهمی که تو ذهن پیغمبر اکرم بود مهم باشه. میدونه که خدا اعلام کرده هدایت کردن یک گمراه مساویس با هدایت کردن کل انسانهایی که خدا از آدم تا روز قیامت خلق میکنه. اصلا قابل تصور این ثواب، قابل تصور این پاداش؟ نه. آدم یه گمراهی رو هدایت کن، یه بی خدایی رو خدادار کن، یه کسی که قیامت رو قبول نداره قیامت رو خیلی با زبون نرم گرم عاطفی بقبولونه بهش، این ثوابش از مساویه با هدایت کردن کل انسانهاییه که خداوند مهربان آفریده. و خود این هدایتگری تو خانوادمون، تو رفیقامون، تو مسجد، بیرون، خیابون، خود این هدایتگری وظیفه مام هست. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مرحوم کلینی در جلد آخر کتاب کافی نقل میکنه که خیلی عجیبه، یه فریبکاره، روبا خصلت پست، جانمازش اومد انداخت بغل جانماز یه آدم سالم، عابد پاک، بزرگوار. این آدم سالم، این آدم عابد دیدین از عبادت خسته نمیشه، این همه رکوع، این همه سجود، این همه دعا، این همه گریه، این چرا خسته نمیشه؟ یه بار بهش گفت آقا شما چی کار کردی توفیق یه چنین عبادتی رو پیدا کردی؟ گفت من یه دونه گناه کردم، پشیمونی اون گناه چنان به من فشار آورد که منو رسون به اینجا. این امیرالمومنین میگه آدمای پاک و صاف بیشتر از دیگران گول میخورن، تو فرمایشاتشونه میگه کلا زیاد سرشون میره. چرا؟ چون فکر میکنن همه مثل خودشونن، یعنی نگاهی که به خودشون دارن همونو به مردم دارن. باورشون نمیاد آدم و حوا باورشون نمیومد که این ابلیس درست داره میگه، نادرست داره میگه. باورشون نمیومد، فکر میکردن درست میگه که از این میوه اگه بخورید اینجا هم میشگی میشه. خیلی جمله جالبی امیرالمومنین میگه آدم های صاف و پاک کلا سرشون میره، چون فکر میکنن همه مثل خودشون پاکند صاف. گوه حالا آقا ما چه گناهی رو مرتکب بشیم؟ گوه من آدرس یه خانومی رو بهت میدم، اون مردا رو قبول میکنه، برو اونجا یه بار در کنارش قرار بگیری، بعد لذت عبادت رو میفهمی چیه. اومد پیش اون خانوم، خانوم دید یه آدم عرقچینی محاسن عبابدوش. گو آقا جای شما اینجا نی، جای شما پیش من نی، اینجا برای چی اومدی؟ گو آره اینجوری به من گفتن. گفت اونی که اینو به تو گفته بدتر روباهه، من گناهکار هستم، اما تو این گناهو مرتکب نشو، شاید این گناهو با من شروع بکنی همون وقت مرگت برسه، چیکار میخوای بکن؟ برگرد. اگه اون روباه بود سر جاش، خب بدون اون بنده خداست، اگه نبود بدون گول خوردی. اونم اومد و دید نیستش. این زن بدکارم امام صادق میگه چند رو بعد از دنیا رفت، خدا به پیغمبر زمان خطاب کرد مؤمنین رو جمع کن برو تشییع جنازه و دفن. چطور خدایا؟ چون یه بنده منو هدایت کرد، منم از کل گناهانش گذشت. اینه، اینو میدونه پیغمبر. خب این وظیفه پیغمبر. باز خداوند لطف کنه بحث رو دنبال میکنم. چه کرد پیغمبر؟ چه کردن ائمه طاهرین برای مردم تا روز قیامت؟ تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسیدی؟ هیهات هیهات. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خراب می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ دیگه اهل بیت نتونستن آرامش کنن، به هر صورتی باش حرف می زدن، فقط یه مطلبی رو می گو، بابامو می خون. انقدر ناله زد، گریه کرد، تا به زیارت ابی عبدالله که بالاترین زیارت در این عالم موفق شد. ما هم رفتیم زیارت ولی حرم دیدیم، اما این بچه بر زیارت سر بریده رو دیم. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. هم بابا به این سن کی منو یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدن، بابا رگهای گلو تو کی بری؟ من الذی خذب شیبه، هم بابا محاسن تو به خونت کی رنگین کرد؟ افروخدن و سوخدن و جامه دریدن، پروان زمان، شام زمان، گل زمان و اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.